بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گفتگوهای هیئت نمایندگی ایران با اتحادیه اروپا در برلین آغاز شد. مردان مسلح با حمله به یک مسجد در بغداد 10 نفر را کشتند. و عقب نشینی کامل اسرائیل از لبنان به تأخیر می افتد. ساعت 10 شب. سلام، من مسعود ملک هستم و با همکارانم در رادیو فردا خبرها و گزارش هایی در باره رویدادهای ایران و جهان را به آگاهی می رسانم. نخست خبرهایی در باره رویدادهای ایران. اریه لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست هیئت گفتگو کننده در برنامه اتمی ایران روز چهارشنبه در برلین با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره پیشنهاد گروه 5+1 گفتگو می کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان می گوید هدف گفتگوها تلاش به منظور یافتن راه حل سیاسی برای بحران هسته‌ای ایران است. غرب گفتگوهای برلین را آخرین فرصت برای ایران به منظور پاسخ دادن به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دایر بر توقف غنی‌سازی اورانیوم قلمداد می کند. در همین حال رئیس جمهوری اسلامی میگوید ایران با درخواست غرب دایر بر توقف غنی‌سازی اورانیوم حتی برای یک روز موافقت نکرده است. محمود احمدی نژاد در گفتگوی روز چهارشنبه با سران سپاه گفت غرب ابتدا خواهان توقف 3 ماهه غنی‌سازی بود، سپس این مدت را به 2 ماه و سپس 1 ماه تنزل داد. در پایان هم غرب از جمهوری اسلامی خواست تنها 1 روز غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد که با این پیشنهاد نیز موافقت نشد. رسانه‌های آمریکا از توافق پنهانی ایران و غرب بر سر توقف 90 روزه غنی‌سازی اورانیوم خبر دادند. رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب در یک مهمانی شام با رؤسای جمهوری پاکستان و افغانستان درباره استراتژی مبارزه با طالبان و القاعده گفتگو خواهد کرد. در این ضیافت دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا، کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه و استیو هادلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز حضور دارند. رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان را در این مهمانی سفرای آنها در واشنگتن همراهی می‌کنند. پریچهر فرزام گزارشی دارد از کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه کاخ سفید.
رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ساعت 7:30 پس از نیمروز به وقت واشنگتن با رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان در کاخ سفید ملاقات کرده و در یک مهمانی شام درباره استراتژی مبارزه با تروریسم به ویژه مبارزه با القاعده و طالبان با مهمانان خود گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهوری قبل از برگزاری این مهمانی گفته‌هایی را در همین مورد به آگاهی عموم خواهد رساند. در حالی که برنامه رئیس جمهوری بر مبارزه با تروریسم و پیروزی در عراق متمرکز شده است، تونی استون سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه خود در همین باره گفت مهم این است که ما سیاست تهاجمی خود را در پیکار با تروریسم دنبال خواهیم کرد. وی پس از اشاره به استراتژی ملی مبارزه با تروریسم گفت ما نمی‌توانیم تمام اطلاعات مربوط به مسائل امنیت ملی را در اختیار عموم قرار دهیم، زیرا اسامی افرادی در آن وجود دارد که در صورت شناخته شدن در معرض خطر قرار خواهند گرفت یا به منابعی اشاره شده که آن منابع اطلاعاتی نباید نامشان برده شود. روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مشترک خبری خود با حامد کرزای در کاخ سفید گفت که دستور داده است اطلاعات محرمانه طبقه بندی شده آزاد شده و در اختیار عموم قرار گیرد تا همگی بتوانند با خواندن آن اطلاعات و با مراجعه به برداشت شخصی خود نتیجه گیری کنند. این اطلاعات به طور کلی در رابطه با امنیت ملی، تروریسم و مسئله افراطگرایی است که در خاورمیانه توسعه یافته است. رئیس جمهوری آمریکا بارها این برداشت را که جنگ عراق باعث توسعه افراطگرایی اسلامی شده رد کرده است. تونی استون سخنگوی کاخ سفید نیز در کنفرانس مطبوعاتی خود چند بار به این مسئله اشاره کرد که پس از حمله های تروریستی 11 سپتامبر سیاست مبارزه با تروریسم دولت آمریکا بر چگونگی تروریسم تأثیر ملموسی گذارده است. تونی استون سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه جلسه خبری را اداره میکرد که بیشتر به بحث و مناظره و درستی یا نادرستی سیاست ها متمرکز بود تا یک کنفرانس خبری. سخنگوی کاخ سفید در این جلسه گفت کاری که آمریکا پس از حمله های تروریستی 11 سپتامبر انجام داد آن بود که نه تنها دنبال طالبان و القاعده رفت، بلکه از توانایی آنها در اجرای عملیات تروریستیشان کاست. سخنگوی کاخ سفید گفت عملیات تروریستی با جنگ عراق شروع نشد، در حقیقت قبل از آن توسعه گرفته بود. اما اگر شما به چالش‌های موجود و به عملیات شورشی ها نگاه کنید می‌بینید ما چه کرده ایم. ما چه کردیم؟ توانایی آنها را در عملیات تروریستی تضعیف کردیم. اصلا قدرت عملیاتی آنها کاهش یافته است. منابع مالی آنها کمتر شده و ما جلوی رد و بدل کردن اطلاعات را میان تروریست‌ها گرفتیم. سخنگوی کاخ سفید گفت ما به تلاش‌های خود در عراق ادامه خواهیم داد و دموکراسی را در آنجا برقرار خواهیم کرد. وی گفت ممکن است عراق نقطه تمرکز تروریست‌ها شده باشد، اما سوال این است که آیا آنان توانایی عملیات تروریستی را مانند زمان حملات 11 سپتامبر به خاک آمریکا و قبل از آن دارا هستند؟ سخنگوی کاخ سفید گفت ممکن است جنگ عراق تعداد جهادی‌ها را زیاد کرده باشد، اما توانایی تروریست‌ها از هر جهت بسیار کمتر شده است، توانایی عملیاتی آنان. در عراق اکنون یک پروپاگاندا و جنگ تبلیغاتی در جریان است. وی گفت هم جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و هم نوری المالکی نخست وزیر آن کشور از آمریکا خواستند که عراق را تا اتمام مأموریت و برقراری دموکراسی ترک نکند. سخنگوی کاخ سفید سپس گفت دلیل اینکه ما در عراق مانده ایم این است که در برابر آنان متعهد هستیم و تا زمانی که عراق بتواند امنیت را در کشور برقرار و از حاکمیت ملی خود دفاع کند ما در عراق خواهیم ماند، زیرا عراق سوریه و ایران را در همسایگی خود دارد که کلیدهای اصلی حمایت از تروریست هستند. پریچهر فرزان، کاخ سفید، واشنگتن.
مردان مسلح با حمله به یک مسجد در بغداد 10 نفر را کشتند. حمله مسلحانه به مسجد سنی ها در شامگاه چهارشنبه روی داد. مسجد در محله حریه در غرب بغداد واقع شده است. حکومت خودگردان کردستان عراق تهدید به جدایی کرد. برنامه وزیر اول حکومت خودگردان کردستان عراق به حسین شهرستانی وزیر نفت دولت نوری المالکی آمده است. حکومت کردستان از اینکه دولت مرکزی بخواهد در زمینه منابع نفتی کردستان عراق تصمیم بگیرد ناخشنود است و با توجه به اتحاد داوطلبانه کردن عراق با سایر گروه ها در صورتی که وزیران دولت مرکزی بخواهند قانون اساسی در این مورد را رعایت نکنند کردستان حق دارد راه خود را جدا کند. نوشیروان بارزانی گفته است سخنان حسین شهرستانی موجب می شود خارجیان در نفت کردستان سرمایه گذاری نکنند. رئیس ستاد ارتش اسرائیل روز چهارشنبه گفت اختلاف ارتش لبنان با یونیفیل نیروی پاسدار صلح بین المللی در جنوب این کشور بر سر چگونگی برخورد با حزب الله موجب تأخیر در عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان شده است. ژنرال دن هالوتس میگوید در دیدار روز سه‌شنبه با نمایندگان ارتش لبنان و یونیفیل زیر نظر سازمان ملل متحد بر سر چگونگی اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت توافق به دست نیامد. قطعنامه 1701 خواهان خلع سلاح حزب الله لبنان و کنترل تمامی خاک لبنان توسط ارتش ملی آن کشور شده است. قتل یک افسر پلیس در هیوستون تگزاس توسط یک مهاجر غیرقانونی سبب خشم بسیاری شده است. پلیس هیوستون بر اساس سیاستی که شورای شهر و شهرداری این شهر پیش گرفته اجازه ندارد در برخورد با افراد از وضعیت مهاجرتیشان سوال کند. رسانه‌های محلی پس از قتل این افسر پلیس می‌گویند سیاست فعلی باید تغییر کند. شرح بیشتر را از تارا عاطفی می‌شنویم.
مردی که به قتل رادنی جانسون افسر پلیس هیوستون متهم شده یک مهاجر غیرقانونی است. بازجویان پلیس میگویند خوان لئوناردو کوینترو اهل مکزیک اعتراف کرده پس از آنکه یک گشتی پلیس وی را به خاطر نقض قوانین ترافیک متوقف میکند، او نیز از پشت سر 4 بار به سر جانسون افسر پلیس شلیک میکند. مجری یکی از رادیوهای محلی این قتل و حضور غیرقانونی جنایتکاران را در جامعه محکوم کرد. دفاتر محلی گروه شهروندان متحد آمریکای لاتین مدعی شدند که از سوی افرادی که از قتل این افسر پلیس خشمگینند تلفن‌های تهدیدآمیز دریافت کردند. اکنون در میان سیاهان منطقه نارامی‌هایی به وجود آمده، زیرا جانسون افسر پلیس مقتول سیاه‌پوست بوده و متهم به قتل مکزیکی. روز سه‌شنبه در نشستی با حضور رهبران جامعه سیاه‌پوست و هیسپانیک و نیز بیوه جانسون از مردم خواسته شد که آرامش به خرج دهند و دست از تهدیدهای خشونت‌آمیز بردارند. جاسلین جانسون بیوه پلیس مقتول گفت:
همسر من چنین چیزی را نمی‌خواست و من هم نمی‌خواهم. این کارها چیزی را حل نمی‌کند و او را نیز باز نمی‌گرداند. تنها فایده آن ایجاد اختلاف در شهر و بین مردم ماست.
جانسون 12 سال بود که در خدمت پلیس هیستان بود و از وی 5 فرزند بر جای مانده است. کوینترو فردی که متهم به قتل جانسون است، یک بار در سال 1999 به خاطر رابطه‌ای خارج از عرف با یک نوجوان از آمریکا اخراج شده بود. مجریان رادیو محلی و کسانی که با برنامه‌هایشان تماس می‌گیرند به شدت پیگیر این ماجرا هستند و دولت فدرال را به دلیل آنکه قادر به کنترل مرزهای جنوبی نیست و نیز شهردار و شورای شهر را به خاطر سیاستی که بر اساس آن تا کسی به دلیل جرمی جدی بازداشت نشود نمی‌توان از وی در مورد وضعیت مهاجرتی‌اش سوال کرد محکوم کردند. هارولد هرت رئیس پلیس هیستن با دفاع از این سیاست میگوید که این سیاست به پلیس کمک میکند تا با تمام افراد جامعه رابطه بهتری برقرار کند و نیز مردم را فارغ از آن که وضعیت قانونی و یا غیر قانونی داشته باشند به همکاری با پلیس ترغیب میکند. سخنگوی پلیس نیز میگوید برخی مهاجران غیر قانونی ممکن است از پلیس دوری کنند و در تحقیقات جنایی به پلیس کمک نکنند. هرت رئیس پلیس معتقد است مشکل واقعی از آنجا سرچشمه می‌گیرد که دولت فدرال قادر به اعمال قوانین مهاجرتی نیست و نمی‌تواند از ورود جنایتکاران به کشور ممانعت کند.
گزارش تارا عاطفی را می‌شنیدید. در یک مسابقه سرعت بین دو نوجوان ایرانی در منطقه اورنج در جنوب کالیفرنیا، یکی از این دو نوجوان جان خود را از دست داد. دو مسافر دیگر اتومبیل به شدت مجروح شدند و نوجوان دیگر به اتهام قتل دستگیر شد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
حادثه رانندگی که شب گذشته جامعه ایرانیان جنوب کالیفرنیا را تکان داد، در نتیجه یک مسابقه سرعت در اتومبیل رانی به شیوه فیلم‌های سینمایی شورش بیدلیل و امریکن گریفیتی اتفاق افتاد. در فیلم شورش بیدلیل، جیمز دین با رقیب مسابقاتی خود یک فاصله کوتاه تا لبه پرتگاه را با سرعت زیاد طی می‌کند، در حالی که رقیب او ناگهان کنترل را از دست داده و با اتومبیل به داخل دره پرتاب می شود. در مسابقه‌ای که چند دقیقه کوتاه بیشتر به طول نینجامید، نوجوان 18 ساله ایرانی پریس قاسمیان سوار بر یک اتومبیل کورسی گران قیمت با دوست نزدیک خود آریا عسکری نژاد قرار گذاشتند تا یک فاصله 1 مایلی در جاده‌های کوهستانی منطقه اشرافی نشین لاگونا هیلز در اورنج کانتی را در کمترین مدت طی کنند. اما با رسیدن به انحنای این جاده، قاسمیان کنترل اتومبیل را از دست می‌دهد و پس از اصابت با یک مخزن آب و سرنگون شدن اتومبیلش در جا کشته می‌شود. دو سرنشین دیگر این اتومبیل که هنوز نام آنها فاش نشده است، دو دختر 17 و 18 ساله ایرانی بودند که به شدت مجروح شده و همکنون در بیمارستان محلی در شرایط وخیمی به سر می‌برند. آریا عسکری نژاد راننده 20 ساله اتومبیل بنز کورسی دیگر که در این مسابقه در مقابل دوست مقتول خود شرکت داشت، بلافاصله پس از این واقعه به اتهام اهمال در رانندگی و قتل پریس قاسمیان دستگیر و امروز صبح با سپردن یک ودیعه 100,000 دلاری موقتا آزاد شد. در سال 2005 بیش از 8000 تن در ایالت کالیفرنیا برای شرکت در مسابقات سرعت در اتومبیل رانی در خیابان‌های شهری دستگیر شدند، جرمی که کیفر آن زندان و پرداخت جرایم نقدی است. بنابر گفته پلیس و مقامات شهری، این نوع مسابقات با ازدیاد ترافیک در سال‌های اخیر